امروز چندومه؟ 27. شنبه 27 بهمن ماه 1403، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فقه سیاسی، نشست دهم، مسئله 16، درسته؟ تابعیت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی یکر حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. از امروز بحث جدیدی رو با شما داریم تحت عنوان تابعیت ملی یا تابعیت، حالا آرام آرام میریم جلو. از مباحثی که شاید دنیای امروز مسئله رو حل کرده باشه، ولی بر اساس برخی ضوابط فقه امامیه از مسائل مهم در فقه سیاسی. ببینید فضلا، ما دو تا مسئله داریم که نقاط اشتراک زیاد دارن تو بحث و البته نقاط افتراق هم دارن. یکی بحث اعتبار یا عدم اعتبار مرزهای جغرافیایی و ملی، یعنی کسی که در فقه سیاسی کار میکنه این بحث براش مهمه که آیا ما چیزی به نام مرز جغرافیایی و ملی داریم یا نداریم. منظور از مرز جغرافیایی مقابل مرز اعتقادی، مرز امی به اصطلاح، همین که الان هست. الان شما نگاه کنید ایران جمهوری اسلامی یه مرزی داره دیگه که با عراق هم مرزه، با ترکیه هم مرزه، با پاکستان هم مرزه. آیا ما در فقه سیاسی اسلام چیزی به نام مرز جغرافیایی داریم؟ البته با احکامش، ما بیشتر کار به احکام داریم تا خود مرز، یا نداریم؟ میدونید اینجا سوالات زیادی رو با خودش تولید میکنه. اگر گفتیم مرز داریم، طبیعتاً بحث مثل انفال، مثل فی، مثل سرمایه که هست، خب بگیم مثلا انفال در ایران مال ایرانه، انفال در عراق مال عراقه، در لبنان مال لبنانه، آیا چنین چیزی داریم؟ یا حکومت، خب اگر در جمهوری اسلامی چیزی رو مثلا ولی فقیه لازم کنه، اگر اعتبار داشته باشه مرز جغرافیایی، که تمام این بحثا میاد. اگر بگیم نه، ما چیزی به نام مرز جغرافیایی نداریم، خب نداریم دیگه. حالا اگر مثلا فرض کنید بخشی از سرمایه ایران هم در یه جای دیگه خرج بشه، نباید بگیم خلاف شرعه و درست نیست. اینو دوستان تحت عنوان اعتبار مرز جغرافیایی مطرح میشه. ما متاسفانه مثلمون میدونید، ما یه تکش رو قبلا گفتیم که شما هم حضور نداشتید سالهای گذشته، مسئله پنجم ما از همین درس که ادامه درسه، چون من از اول که نگرفتم امسال یا پارسال، ادامه است میدیم. در مسئله پنجم، در اونجا ما راجع به اعتبار مرز جغرافیایی که گاهی میگن مرز ملی و مناسباتش با دارالاسلام و دارالکفر، میدونید که ما به جای مرز چی داریم؟ دارالاسلام داریم، دارالکفر داریم. آقایون از صفحه 119 تا 128، یعنی 10 صفحه ما این بحث رو داشتیم راجع به اعتبار مرز. مسئله دوم مسئله تابعیته. حالا اگر جغرافیایی رو داشتیم یا نداشتیم، آیا چیزی به نام تابعیت داریم؟ مثلا بگیم فلانی ایرانیه، فلانی عراقیه، اصلا این پایگاه داره تو دین ما یا نداره؟ حتی ممکنه فرض کنیم ما مرز جغرافیایی رو هم بپذیریم، اما تابعیت غیر از اونه. بله، اگر کسی مرز جغرافیایی رو قبول کنه، زمینه پذیرش تابعیت ملی هم آماده تره تا کسی که قبول نکنه. آقایون من یک گزارش کوتاهی از اون 10 صفحه بدم. اونجا ما بحث مرز رو داشتیم، خب بحث مرز رو داشتیم، اما بحث تابعیت رو گفتیم یه فرصت دیگه، که حالا رسیدیم به بحث چی؟ تابعیت. من دوستان چون بخوام آدرس درس رو بدم، نمیدونم راحت رو سایت که حتما هست، اگر رو کانالم نباشه، از صفحه 119 فقه سیاسی وارد شید علاقه من بودید تا صفحه 128. هفته ما در بله خیلی دیگه برگام هست، برگام هست، برگام هست، حتما هست، برگام هست. حالا من یک آدرس دیگه هم بهتون بدم. ببینید یه مقاله من دارم، البته با کمک بعضی از دوستان خواستید، همین الان هم شاید بتونید بیارید، بررسی و تبیین ادله مشروعیت مرزهای ملی و جغرافیایی. بررسی و تبیین ادله مشروعیت مرزهای ملی و جغرافیایی، یعنی این مقاله میخواد این ادله رو بررسی کنه. این در دو فصلنامه مطالعات فقه سیاسی چاپ شده، شماره 1 بهار و تابستان 1400. شما باید بزنید دو فصلنامه مطالعات. بله اومد. حالا اگر اینم در اختیارتون نیست، البته این درس خارج بوده، بیشتر رنگ فقهی داره که به کلاس میاد، این قلم خودم هم هست، خب اونو دوستان کمک کردن، از همین بحث ها استنقاص کردن و البته منم کنترل کردم، لذا میخوام بگم اگه برگه رو میتونید در اختیار بگیرید، برای این مقاله اولویت داره. یه پایان نامه هست، نمیدونم تو نرم افزار اومده یا نه، این بحث تابعیت رو داره، تابعیت با رویکرد تطبیقی بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مال المصطفی هست که من استاد راهنماش بودم و محققش هم آقای عباس علی مشکانی است که شاید از رفقاتون باشه. اگه اینم بتونید، این به درد بحث تابعیت میخوره، البته بحث مرزها رو هم داشته. خب من ناچارم فضلا برای اینکه بحث ناتمام نمونه، یه گزارشی از اون بحث 10 صفحه بدم، البته قدری هم وقتمونو میگیره، ولی خب خیلی مختصرش میکنم تا بعد بریم سراغ بحث تابعیت که بحث کنونیمون هست. ببینید آقایون، در مورد اعتبار یا عدم اعتبار مرز جغرافیایی مقابل دارالاسلام و دارالکفر. من تو پرانتز بگم فضلا، خود دارالاسلام و دارالکفرم بحث صافی نیست. فکر نکنید یک نهاد مسلمی به نام دارالاسلام و دارالکفر. مثلا دارالاسلام به چی میگن؟ اونی که اکثریت ساکنانش مسلمانن، و دارالکفر اونی که اکثریت ساکنانش کافرن. یعنی اینه دارالاسلام دارالکفر. یا دارالاسلام دارالکفر رو حاکمیت تعیین میکنه. یعنی اگر حاکمیت دست مسلمانان باشه، در همین هندوستان کذا میدونید یه مقاطعی حاکمان مسلمان حاکم بودن، با اینکه اکثریت هند هیچ وقت مسلمان نبودن. آیا معیار حاکمیت یا مردمن؟ یا نه معیار نه حاکمیت نه مردمن. اونجایی که آزادانه شعائر اسلامی اجرا میشه با اونجایی که آزادانه شعائر اسلامی اجرا نمیشه. خود این محل بحث و گفتگوست. و من تو این 10 صفحه اگر وقت کنید نگاه کنید، گفتم ما چیزی به نام دارالاسلام دارالکفر تو لسان فقها داریم، تو لسان ادله نداریم. اونجا باید ادله رو نگاه کنیم. مثلا راجع به خوراکی، پوشاک، پوست حیوان یا لقیت، میگن لقیت دارالاسلام فقها دارن، باید احکام رو نگاه کنیم ببینیم آیا تابع اکثریت مسلمان و کافره، تابع حکومت چیه. حالا یه پرانتز بود که خواستم شما رو حساس کنم ولی وارد بحثش نشم. اما راجع به مرز جغرافیایی آقایون 3 نظر هست. این که میگم نظر فقها رو میخوام بگم و الا بعضی انظارم ممکنه برخی از اساتید مثلا دانشجوها داشته باشن که اونا رو نمیخوام بگیم. ببینید یه نظر اینه که ما چیزی به نام مرز جغرافیایی نداریم. گاهی پیازداغشن کردن که اینا چیزیست که مثلا استعمار درست کرده، برای شما مرز درست کرده، برای عراق. این پایگاه دینی نداره. پایگاه دینی همون مرز امیست، یعنی امت اسلام و غیر امت اسلام. اگر میخواد بگید دارالاسلام دارالکفر، اما چیزی به نام مرز جغرافیایی نداره. خب این یه نظر. یه نظر اینه که ما تو طبع اولی نداریم، درسته، اما در طبع ثانوی که مثل دوران کنونی ما باشه ما مرز جغرافیایی داریم. مثلا فرض کنید در جمهوری اسلامی ایران الان میگیم مرز جغرافیایی نداریم، میخواد چکار کنید؟ میخواد چکار بکنید؟ مثلا میخواد انفال عراق شما بگیرید؟ میخواد انفال خودتون رو مثلا بدید به عراق و لبنان و امثال زالت؟ میخواد چیکار بکنید؟ لذا گفتن استراراً از باب این که نمیشه حکومت واحد، چون میدونید اگر گفتیم مرز جغرافیایی وله، معناش اینه که یه حکومت واحد اسلامی بیاد شبیه حکومت امام زمان علیه السلام که میاد. خب این که میسر نیست. از باب اضطرار تن میدیم به مرز جغرافیایی. و یه اندیشه سومی داریم که میگه چرا میگید اضطرار؟ نه، ما با ادله از خود قرآن شواهدی میتونیم پیدا کنیم که دیگه حال بحثشو ما اینجا وارد شدیم وارد میشید. نه، ما داریم مرز به اصطلاح جغرافیایی در حال طبیعی، ولذا احکامش هم اگر بناست مثلا انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار میشه به درد خودش میخوره. انتخابات هم که در عراق برگزار میشه به درد خودش میخوره. حالا اگر یه زمانی وضع عوض شد، وگرنه در حال اختیار هم از نظر ادله و موازین ما داریم مرز جغرافیایی. اونی که دوستان ما رسیدیم، من خیلی هم وقت گذاشتم چون درگیر این رساله این آقام بودم، درگیر اون مقالم بودم، درسم که بود، ما واقعش دوستان نرسیدیم به شرعیت مرز جغرافیایی در حال اختیار، یعنی نظر سوم. ادله هم که بعضیا اقامه کردن مثبت مدعاشون نیست. نهایتاً چی بگیم فضلا؟ نهایتاً حرفی که برخی از فقها دارن بگیم حاکمیت ها باید اضطراراً مرز رو بپذیرن.
با قول اول تقریباً دیگه شده.
کدوم؟
بیان حضرت عالی با قول اول.
نه، قول اول میگه اصلا اعتبار نداره. یعنی اضطرارم تشریح نمیشه. بله. در اضطرارم تشریح نمیشه. مثل عدم اجتهاد قاضیه که میگن در اضطرارم شما ندارید. میدونید اینا معمولا اینطور میخوان بگن احکام وضعیه. در احکام وضعی ما نداریم چیزی به نام مشروعیت. اضطرار احکام تکلیفی رو عوض میکنه، احکام وضعی رو عوض نمیکنه. فکر کنم مرحوم آقای شیرازی باشه، آسد محمد شیرازی، اگر میتونم وقتتونم نگیرم پیدا بکنم، شاید ایشون باشه که میگه مطلقا رد میکنه چیزی به نام بله اصل الغای مرزها. بله، سید محمد شیرازی، الفقه، جلد 105، صفحه 170. من همچنین آدرس دادم المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 4، صفحه 132 و 133. شاید جناب آقای طباطبایی هم نظر فقهشون همین الغای مرزها بود. اضطرار رو مرحوم آقای منتظری داره، حکومت دینی و حقوق انسان. یه وقت نرید توه دراساتون فی ولایت الفقیه، حکومت دینی و حقوق انسان، ایشون صفحه 44 و 45، اونجا مطلبی داره که ازش همین مطلب استفاده میشه. مرحوم آقای عمید زنجانی، ایشون هم گاهی بحث های فقهی رو وارد میشد، تو فقه سیاسی جلد 3، صفحه 225 و 226. چون بنا ندارم نقل کنم، بذارید دیگه آدرسم ندید.
دوم.
پذیرش به عنوان اضطرار و لزوم ترتیب آثار. بله. نظر سوم، پذیرش مرزهای ملی به عنوان یک اصل مطلوب. این دیگه از فقها من چیزی ثبت نکردم، ولو دوستانی خواستن از فضلای مثل شما مؤیداتی برای این نظر بیارن، همینی که من عرض میکنم بهش نرسیدیم، به عنوان یک اصل مطلوب، یک اصل اولی، نه اضطرارم نباشه، باز هیچ مشکلی نداره. مثلا فرض کنید حکومت ایران و عراق میتونن متحد بشن، اضطرارم در جداییشون نیست، ولی میتونن هم متحد نشن و هر کدام مرزهای خودشونو با آثارا، و اون بشه انتخابات خودش، اون بشه انفال خودش، اون بشه ولی فقیه خودش، حاکم خودش، تا آخر که دیگه آثار زیادی داره. خب جای کار داره فضلا، اگر دوست داشته باشید بحث مرزهای ملی رو و نگم تکراریه، به نظر من از موضوعاتی است که میتونید کار کنید. حالا این منابعی هم که من دارم به تو میگم حداقل به عنوان پایه کار و اساس کار میتونه کمکتون بکنه. در جمهوری اسلامی هم که میدونید بالاخره جمهوری اسلامی ما هم قانون اساسیش رو علما تصویب کردن، هم حقوق مدنیش رو. میدونید که مرزهای ملی پذیرفته شده است، یعنی اصول متعددی از چیز از قانون اساسی، حالا من مثل اصل 41 و 42 همیشه دوستان عادت داشته باشید، مثل قانون اساسی خودمون رو، قانون مدنی خودمون رو، اینا بالاخره چیزهایی است که معتقدیم اصلش وجود داره. در اینجا البته اینجا بحث تابعیت رو داره، ولی خب تابعیت تا مرز و نپذیره، وقتی میگه تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است، طبیعتاً کشور رو پذیرفته که میگه تابعیت کشور. و البته بیشتر از اینا هست، قانون مدنیمون رو اگر خواستید علاقه من بودید، 16 تا ماده از 976 تا 991 قانون مدنی راجع به بحث همین کشور و تابعیت هست. این دوستمونم که زحمت کشیده اصول خیلی زیادی رو از قانون جمهوری اسلامی پیدا کرده که بذارید من رد بشم. آقایون اینا حاضا تمام کلام راجع به چی بود؟ راجع به مرز، مرز جغرافیایی. اما بحث تابعیت، تابعیت ببینید، تابعیت در یه تقسیم کلان سه قسم داره. تابعیت، تابعیت ملی، تابعیت عمومی، تابعیت قراردادی. منظور از تابعیت ملی همین که هر جا بگید میفهمن، یعنی نوعی ارتباط سیاسی میان دولت و دولت، هم منظور دولت مدرن ها، دولتک هایی که قدیم بوده، ارتباط سیاسی میخواد تعریف کنید، اینجوری تعریف کنید، نوعی ارتباط سیاسی میان دولت و ساکنان سرزمینی آن دولت، اینو میگن تابعیت ملی. اگر دقت کنید سه تا عنصر اینجا وجود داره، یکی شخص، یکی دولت واحده، یکی هم سرزمینه. یعنی تابعیت ملی در این سه تا، یعنی با وجود این سه تا عنصر شکل میگیره. من در کشور ایران میشم تابعیت ایران، البته به شرطی که یه دولتی باشه که اینا رو جمع بکنه، یه کشوری رو تشکیل بده. قسم دوم تابعیت عمومی است. عمومی یعنی امت. ببینید من و شما همه مسلمانیم، امت اسلام، که اینجا شاید همون دارالکفر و دارالاسلام نزدیک این معنا بشه. عمومی، عمومی یعنی امت اسلام. حالا مثلا تابعیت یهودی اگر باشه، تابعیت مسیحی باشه، عده‌ای ممکنه مثلا بودیست باشن، هندویست باشن، هرچ، اینو میگن تابعیت عمومی. قسم سوم تابعیت قراردادیه، مثل کسی که به طور موقت میخواد شهروند یک کشور باشه، تابعیت ایرانو میگیره. حالا ممکنه موقت باشه، ممکنه دراز مدت باشه، البته اگر دائم باشه ممکنه ملحقش کنن به تابعیت ملی. ببینید اونی که الان محل بحث ماست تابعیت ملیه، یعنی آیا ما چیزی در اسلام به نام این تابعیت داریم یا نه، وگرنه تابعیت قرار داده که محل بحث نیست که جمهوری اسلامی یه نفر رو یا یه گروهی رو بپذیره، یا امت اسلام اگر هیچ اثری هم برش مترتب نباشه باز تابعیت عمومی داریم. اونی که محل بحث آقایون تابعیت ملیه، که طبیعتاً در فضای در فضای کشور و حکومت و مردم شکل پیدا میکنه. ببینید در این مسئله یعنی تابعیت ملی، از نظر نظام حقوقی ایران عرض کردم اصل 41، من اصل 41 رو با 42 میخونم، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. پس در این اصل 41 قانون اساسی هم کشور پذیرفته شده، مسئله سابق، هم تابعیت پذیرفته شده، مسئله موجود. بله بله قهریه دیگه. ببینید اصل 42، اصل 42 میگه اتباع خارجه میتوانن در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند. پس این میشه تابعیت قراردادی، به تابعیت ایران درآیند، یعنی قرارداد ببندن و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. البته قانونگذار ما در قانون اساسی شق دیگری را نگفته، اونجایی که بخوان به طور موقت در یک کشوری باشن. البته بعضی ها میگن اینو دیگه نمیگن تابعیت، میگن اقامت، اقامت موقت، اقامت حتی 20 ساله 30 ساله. ولی به هر صورت ما که با یه لفظی در قرآن و حدیث مواجه نیستیم که بگیم حالا میشه اقامت، میشه تابعیت یا نمیشه، اینش مهم نیست. اون چه مهمه اینه که ما در قانون اساسیمون چیزی به این تابعیت پذیرفته شده. اون بله
اقامت هم که
نه تعبیر اقامت نداره. ببینید قرار شد که ما قانون مدنیمونم، فقط من بیتونم اینجا راحت بعضی موادش رو پیدا کنم که با هم یه نگاهی داشته باشیم. ببینید ماده 976، الان ما داریم اگر میخواد عنوان بدید به بحث، داریم تابعیت رو در نظام حقوقی ایران یعنی جمهوری اسلامی بررسی میکنیم تا انشاءالله ادلهشو و اقوال رو ببینیم اصلا اقوالی وجود داره یا نداره، اگر داره اقوال چیه و ادله چیه. من براتون ماده 976 رو، حالا بخشیشو میخونم چون طولانیه، میگه اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشن. پس تبعیت رو پذیرفته، همانطور که کشور رو پذیرفته، یعنی مرز جغرافیایی رو پذیرفته. یک، کلیه ساکنین ایران، اینا دیگه نیاز به قرارداد ندارن، کلیه ساکنان ایران، البته ساکنین داره اینجا، به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی اونها مسلم باشه. خب کسی است که تبعیت داره، از خارج تبعیت گرفته. حالا جالبه که میخواد بگه اصل اولی بر تبعیت ایرانه، یعنی یک کسی که در ایران زندگی میکنه نبا تابعیت خودشو ثابت کنه. حالا اگر کوپن میدن، اگر امتیازی میدن، تحصیلاتی میدن، حالا خب الان شناسنامه هست و کارت ملی هست، اینا کار نداشته باشید. حالا یه دورانی که مثلا شناسنامه نبوده، کارت ملی نبوده، طرف نمیخواد تابعیت رو ثابت کنه. اگر بخواد از امتیازات تابعیت هم استفاده کنه، ببینید لسان اینه، میگه کلیه ساکنان ایران سکونت در ایران هم مطرحه، حتی قیافه و رفتار و لهجه معیار نیست، ازدواج اینا معیار نیست. ساکن ایران باشه تابع ایران به حساب میاد، مگر خلاف ثابت بشه.
این سوال بوده که والدین ایرانی نباشن رو نگیره
چی؟
والدین...
حال این که نداره، این نداره. حال تا بیریم جلوتر ببینیم، ادامه دارم میدم، اجازه بدید. کسانی که پدر آنها ایرانی است، اما از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشن، میگه خود پدر ایرانی بودن جای سکونت در ایران رو میگیره. اگر بگیم قانونگذار حواس جمعه و قسیم نباید تداخل کنن، حرف شما قهرن مناقشه میشه. و اینم به تو میگم، قوانین قانون مدنی ما اون 900 و هزار تای اولش خیلی دقیقه، بعدن دیگه افتاد دست افراد غیر دقیق. حالا نسبت به اون گذشته ها جسارت نکنم. این الان عبارت اینه، نه سکونت در ایران، کسانی که در ایران متولد شده باشن و پدر و مادر اونها غیر معلوم باشن، ولی در ایران متولد شدن، مثلا زایشگاهش معلومه کجا بوده ولی پدر و مادر اسمشون ثبت نشده، این لازم هم نیست که سکونت ایران رو داشته باشن. خیلی داره توسعه میده دیگه. اگر اجازه بدید بقیه رو نخونم، خودتون مراجعه کنید. بعد راجع به زنان داره، راجع به اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه رو داره و همینطور میره جلو. به هر حال ببینید، اون چه مسلمه یه وقت سوالم بشه اینه که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ما چیزی به نام هم مرز جغرافیایی داریم، هم مرز، هم تبعیت. خب برگردیم به بحث فقهیمون، گرچه وقتی نمونده، نمیدونم من هفته آیندم محضر شما باشم یا نباشم، نمیدونم چرا اینجور شده امسال، حالا تا ببینم، اگه نباشه که بچم رمضان دیگه ورودم بکنیم، ورود موفقی نخواهد بود. ببینید شما رو دو تا فرض فضلا فکر کنید تا بعد بحث رو جمع و جور کنیم. یک بحث با پذیرش مرز جغرافیایی، پذیرشم در دو شکلش، در شکل استقرار و در شکل چی؟ اختیار و اصل مطلوب. این یه نگاه به قضیه است. یک نگاه به قضیه همون انکار مرز جغرافیایی. اگر بخوایم انکار بکنیم، آیا میتونیم مثلا ادله ای رو اقامه کنیم یا نه؟ و الا به نظر من اگر ما اومدیم فرض کنید مرز جغرافیایی رو پذیرفتیم، اصل مطلوب، یا به عنوان خیر و طرق المیسره، این اصطلاح رو داشته باشید، بالاخره یا باید بگیم حکومت واحد جهانی، این که میسر نیست، یا همینی که الان هست تن بدیم. اونه که استقرار میگن اینجوری میگن، میگن شما میگید مرزها، نه چی میگید؟ میگید ولوشو، آنارشیزم، هرچی شد شد، یا باید قبول کنید به عنوان استقرار. به نظر من دوستان، میگم حالا نمیدونیم برسیم یا نرسیم هفته آینده، من احتمالا این سفر مشهد دارم، اگه برسم بیام، اگر به عنوان اصل مطلوب قبول کنیم یا استقرار، طبیعتاً بگیم که تابعیت وجود داره. وقتی کشور وجود داره، کشور تابع میخواد، بی تابع که نمیشه. خب کسی که در ایران زندگی میکنه و شما هم که مرز رو پذیرفتید، خب احکام هم مترتب میشه. اما نکته وقتیست که ما مرز رو نپذیریم. آیا میتونیم؟ بعضی گفتن بله، از ادله‌ای مثل اوفو بالعقود و امثال ذالک میشه تابعیت رو جدا کرد از مرز جغرافیایی. مرز جغرافیایی یک پدیده است که بعضی میگن استعماری بوده، خود استعمار نشسته نقش کشیده و انصافا آن وقتی دیده باشید مرزا رو نگاه میکنه، این لامذهب ها همیشه نقطه زخم گذاشتن، یه نقطه‌ای باشه که همیشه اختلاف باشه بین کشورها. اگر مرز رو نپذیرفتیم ببینیم راهی داریم یا نداریم. اما نکته دیگه که میدونید وجود داره اینه که حالا شما فرض کنید ما مرز رو نپذیرفتیم، تابعیت هم نپذیرفتیم، آیا مثلا میشه انفال یک کشور رو برد برای یک کشور دیگه؟ یعنی انفال ربط نداره به مرز جغرافیایی، ربط نداره به تابعیت. ممکنه کسی این دوتا نهاد رو قبول نکنه ولی بگه ساکنان یک سرزمین مالک اون من معادن و انفال اون سرزمین هستن. بنابراین ما نمیتونیم مثلا انفال ایران رو در کشورهای دیگه خرج بکنیم، مخصوصا اگر میدونید ما نپذیریم که انفال مثل ملک شخصی ولی فقیهه، که ولی فقیه مثلا میتونه مثل ملک شخصی با اینا برخورد کنه. اینا نکاتی است که دوستان اگر فرصت بکنیم باید در بحث‌های آیندهمون بهش بپردازیم. علل حساب فضلا، اگر میخواد خوراکی برای مطالعه آیندهتون باشه، بر اساس نپذیرفتن مرزهای ملی، گفتم ما به عنوان اصل مطلوب نتونستیم بپذیریم آیا تابعیت هست یا نه. حالا اگه نشد وقت عمده میدونید وضع انفال اینا چی میشه؟ اتفاقا سوالی که شد میدونید از همینجا سوال شد، من سوالو پیدا کنم براتون بخونم. الانم که میدونید در کشور ما همین سواله، مثلا گاهی جمهوری اسلامی خب بالاخره رو اعتقادی که داره چیز میکنه دیگه، ممکنه جاهای دیگه هم خرج بکنه. سوالو نگاه کنید، میگه انفال هر کشوری با چه ملاکی متعلق به اهل همان کشور است، در صورتی که مطابق ادله قرآنی و روایی انفال از اموال عمومی بوده و متعلق است به خدا و رسول و امام مسلمین و لازمه آن مساوات تمام مردم، مردم دنیا نسبت به داشتن حقی در آنهاست و وجود مرز جغرافیایی موجب سلب این حق از کسانی که آن طرف مرز قرار دادن دارن نخواهد شد. این سوال جوابی که این از مرحوم آقای منتظری است، میگه هرچند به حسب حکم اولی انفال از اموال عمومی و اختیار آن از آن خدا و رسول و امام است، اما باید به این نکته توجه داشت که این معنا مقتضی تشکیل یک حکومت حقه جهانی است. یعنی اگر حکومت مثل حکومت امام زمان باشه بله، اما باید به این نکته گفتم در حالی که در واقعیت خارجی چنین امری به هر دلیل تحقق نیافته و مرزهایی با حکومت‌های گوناگون معین شده. با این فرض چنانچه این مرزبندی‌ها مورد تأیید همگی یا اکثریت مردم قرار گرفت، که الان قرار گرفته دیگه، مرزها پذیرفته شده است، خب قبول آن با آگاهی از انفال هر کشور و منطقه به منزله قبول لوازم آن می باشد، که دیگه نمی خونم براتون. یعنی وقتی شما پذیرفتید مرز ایران، وقتی پذیرفتید مرز عراق، در واقع پذیرفتی که انفال عراق برای عراق باشه، انفال ایران برای ایران باشه. به هر حال یه حرف فقیهانه است که ممکنه جای مناقشه هم داشته باشه. بحثای خوبی در پیش داریم آقایون. من گفتم یه پایان نامه خودش یه پایان نامه، تابعیت هم یه رساله است. اگر روی این مسائل کار بشه ارزشمنده. ما نتیجه رو انشاءالله در جلسه آینده، اگر من توفیق داشتم قبل از رمضان محضرتون بودم، عرض میکنم و دامنه بحث رو میبندیم. الحمدلله رب العالمین. بله بله، هر که ساکنه مگر خلاف ثابت بشه. تولد ساکن، تولد جداست، تولد جداست. بله،
با توجه مبنای حضرت عالی در بحث مشروعیت نظر مردم در بحث حکومت، نظر امور خودشون با مشروعیت، آیا این بحث تابعیت مرزها هم نمیشه از امور مردم باشه و اون مبنای فقهی ما در این بحث فقهی ما تاثیرگذار باشه؟
ببینید، اون مبنایی که ما داریم در آرا خودشو نشون میده، در آرا خودشو نشون میده. لذا شما یه انتخاباتی در ایران برگزار میکنید، اصلا یک نفر عراقی هم رأی نمیده. یه انتخابات در عراق برگزار میشه، یک ایرانی هم رأی نمیده. خب این هست. اما اگر رفتیم روی در واقع احکام، یعنی اگر شما گفتید احکام رو خداوند تعیین میکنه، انفال رو مالکیه، قل الانفال لله وللرسول، اگر گفتید انفال رو خداوند تعیین میکنه دیگه اونجا میشه شأن الله. حتما اون زوج ترکیبی ما رو میگید که در شؤون الهی باید حاکم رأی بده، مرجع رأی حاکم در شؤون الناس هست. این که انفال مالکیه که این دیگه شأن الله، نه شأن الناس. خب حالا هرچی مورد مورد باید بریم جلو. بله بله، مثلا انتخاباتو من دارم قبول میکنم ازتون. شما
نظر کلیتون نباید یه چیز واحدی باشه، بس تقسیم بندی بشه که آقا وقتی شما دارید مرز رو بحث میکنید چیشو میخواد بحث بکنید.
اشکال نداره، همین کاری که ما تو چیز کردیم، ما تو کشور که گفتیم دیگه، ما تو کشور گفتیم اتفاقا اگر چیزی باشه که دارالاسلامش هم همینه، دارالکفرش هم همینه، ما نپذیرفتیم، گفتیم باید مورد مورد احکامو نگاه کنه. مثلا راجع به پاک بودن غذا، اگر رفته روی این که هر کجا ساکنانش اکثریت مسلمانان معیاره، ما کار به عنوان دارالاسلام دارالکفر نداریم، در بحث تابعیت هم همین پیش میاد. حالا اجازه بدید ما هنوز باید جلو بریم تا ببینیم چه نتیجه‌ای خواهیم گرفت. اینا تو کلمات فقها هاست دیگه، نه با این تفسیر نداره، تفسیر نداره،
نمیشه بستیت رو ملاک خرار دارم، مطلب نشه تابع بستیت.
یعنی چه بستیت؟
اگه بستیت داره مال عراقی منو داره، عراق هم میاره اینجا یا میبره اونجا، اگه نه توان نداره تو نه باقی جواز تصرف، این جواز تصرف هم شارع اجازه داده، ولی خب تابع بستیت مثلا بدمن بشه میاد،
اشکال نداره. یعنی اگر شما استرار رو قبول کردید، در واقع میگید اینجا دیگه استراری نیست، یعنی میتونه به این شکل، بله حکومت جهانی تو تشکیل
میشه، ابتدا تو حکم اولیش تابع بستیت و مدیرت فعلیت
اون اصلش که نبرید اونجا، اصل قائلی خب بستیت میخواد، درست اون که میخواد، اما بستر اینه که در طبع اولی شما یعنی شما میخواد بگید اگر یه جای اضطرار نباشه، اضطرار برطرف بشه. من اینجور میفهمم.
اون نظر اول رو یعنی تو ذهنم میفته. نظر اول شاید دلیلش الان اگر نگفته. اگر نگفته ما
یعنی الغای مرزها.
بله. به این معنی که تازه ما مثلا این نکته باشیم که بستگیش هر نظر اختزال کرد.
انا متوجه مرزها بستگی ندارد. خب اون اصلا میگه نه، اون میبینید اون میگه حتی در فرض بستیدن مشروعیت نمیاد، چون حکم وضعیه، حکم وضعی که واقع رو عوض نمی کنه.
مرز نمیاد ولی جواز تصرف باز میاد.
مرز نمیاد، درست. جواز تصرف برای کی میاد؟ برای اون که بیرون مرزه،
اون حاکمی که جواز یعنی
متولیه، بسیار اون که باید طبق قاعده است که بیان او. یعنی شما تو فرض مرز یا فرض غیر مرز کدومش؟ یعنی میگید که
مرز اصلا دخالت
نداره، درست شد. حالا اگر فقی بستیت داره که چیکار کنه؟
برخی از انفال کشور علاقه بگیره که پاکستان
هست، یکی میگه میتونه، میگه میتونه دیگه، بله اگر بستیت داره میتونه، بله این که جزء مسلماتشه، میگه اصلا مرزی نداره. اگر فقی
مثلا تو جنبندی نهایی میشه مثلا جلسه بعد این
بزرار. حالا بیان تا ببینیم چی میشه. بعد سوال خوبیه، مطرح کن منم جواب بدم. بخواد بس باشه
آخرش من بگم چون یه چیز فرستادن پیرو همون جلسه یا آقای مطرح فرستاده که بین قادم، چون شما قادم ملازمه رو شما جواب افتیم که قادم داری کنن، ایشون میگه خلق شده تو مناظره بین قاعده ملازمه که مال حسنگو پرقلی هاست و درک مناطات، بگه اونجا قاعده علیته، اینکه عقل درک مناس بکنه به قاعده علیت میرسه به حکم، چون علت رو درک کرده میرسه به محلی، ولی این خط به قاعده ملازمه چه کنه؟ قاعده ملازمه